صبحانه با خبر.
فقط 2 روز دیگه مونده که خرداد تموم بشه. 2 روز تا ته بهار و شروع تابستون تفتیده و داغ و خشک توی ایران. همین 2 روز خردادی هم شاید برای شما پر از خاطره و یاد باشه. شاید پر از یادگاری از یاد رفته ها، پر از تولد یا سالمرگ، پر از اتفاق خوب و بد. شاید همین 2 روز روزای خوبی باشن برای شمایی که سرگرم درس خوندن و امتحان و کنکور هستین. شمایی که توی این هوای گرم کار و دوندگی رها نمی‌کنه و شمایی که چندان از آفتاب و گرما دل خوشی نداری. سلام ما بر شما در صبح یک شنبه، یکی از روزهای اول هفته در ایران و آخر هفته خارج از ایران، در 29 روز از خرداد ماه. اینجا رادیو فرداست و این برنامه صبحانه با خبر ماست که از ساعت 7 صبح به وقت ایران شروع میشه و تا 1 ساعت و نیم آینده ادامه داره. امیدواریم بتونید با ما بمونید و از این برنامه درباره آخرین خبرهای سیاسی، اجتماعی، هنری و ادبی و موسیقی بشنوید. آزاده اسدی هستم و همراه شما میمونم تا ته برنامه‌های امروز صبحانه با خبر، تا آخر برنامه‌هایی که همکارانم از دیشب تا این لحظه براشون تلاش کردن. امروز شما رو باز هم به سوریه ناآروم و بحران زده میبریم. درباره اعتصاب قضایی 12 نفر از زندانیان سیاسی اوین در اعتراض به مرگ هدی صابر و هاله صحابی میشنوید. در مورد انتشار مجدد یک روزنامه در ایران براتون میگیم، با امید و نشاطی که با خودش آورده. آخرین خبرهای فرهنگی و هنری رو هم با هم مرور میکنیم. سری به شهرهای مختلف ایران میزنیم. و روزنامه‌های امروز صبح چاپ تهران رو هم ورق میزنیم. و خلاصه در کنار چندین موسیقی حسابی براتون برنامه پروپیمونی تدارک دیدیم. البته رسم توی صبحانه با خبر که با خبر شروع میکنیم و اگه خبرها رو هم بشنوید دوباره برمیگردیم و من با شما هستم تا بیشتر توضیح بدم چی در انتظارتونه. خبرهای امروز صبح رو با کیان معنوی باید بشنویم.
بله آزاده، همونطور که خودت گفتی اعتصاب قضاها در ایران ادامه داره و گویا شما هم یک گزارشی در این
بله،
ارتباط در
ما خیلی مفصل توی بخش دوم صبحانه با خبر.
بله، در ارتباط با مسائل خارج از ایران در خاورمیانه میدونیم که مناقشات و بحران در چند کشور همچنان در جریان هست میان معترضان و رهبران این حکومت ها و در این حال تلاش های بین المللی هم برای پایان دادن به این مناقشات به گونه صلح‌آمیز در جریان هست.
ولی میدونم که دستت خیلی پرتر از اینها هست و شاید بهتر باشه که بخونی بقیه خبرها رو تا الان که تیتراشو برامون گفتی. کیان معنوی، خبرهای بخش اول صبحانه با خبر.
12 نفر از زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین در اعتراض به مرگ هدی صابر و هاله صحابی، 2 فعال سیاسی، از صبح روز شنبه اعتصاب قضای نامحدود را آغاز کردند. در بیانیه این 12 زندانی سیاسی که شامل روزنامه‌نگاران، فعالان دانشجویی و حقوق بشری و فعالان سیاسی هست، ابراز امیدواری شده که در آینده از تکرار فجایعی مانند مرگ هدی صابر در زندان و مرگ هاله صحابی در مراسم تشییع جنازه پدرش پیشگیری شود. ادامه خبرها. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان روز شنبه در کنفرانسی خبری در کابل گفت دولت او مذاکرات صلحی را با طالبان آغاز کرده و نیروهای خارجی به خصوص آمریکا نیز از این مذاکرات نظارت دارند.
مذاکرات صلح با طالب ها به دیگر هموطنان ما، اونایی که شما در بیانیتون واضح گفتین قانون اساسی افغانستان، ترقی افغانستان، آزادی ملت افغانستان، دموکراسی افغانستان و افتخارات بازآوردی کشور قبول کنند، با آنهای مذاکره آغاز شده و انشاءالله درست پیش بره و همچنین قوتهای خارجی با خصوص امریکا این مذاکره را خودشان پیش میبرن.
حامد کرزی، در جنگ 10 ساله آمریکا و نیروهای بین‌المللی با طالبان این نخستین بار است که چنین مطلبی توسط یک مقام رسمی اعلام می‌شود. از سوی دیگر وزارت کشور افغانستان میگوید حمله 3 مرد مسلح به یک مرکز پلیس در کابل 9 کشته بر جای گذاشته است. مقامات اتحادیه عرب، سازمان ملل، اتحادیه اروپا و اتحادیه آفریقا روز شنبه در قاهره گرد آمدند تا تحولات لیبی را مورد گفتگو و تبادل نظر قرار دهند. پس از این نشست مشترک، عمرو موسی دبیرکل اتحادیه عرب گفت مأموریت ناتو در لیبی سرنگونی حکومت قذافی نیست و وی در این حال بر ضرورت یافتن یک راه حل سیاسی برای پایان دادن به بحران لیبی تاکید کرد. روز شنبه فرماندهی ناتو اعلام کرد 1 ستون از نیروهای شبه نظامی شورشی را در لیبی اشتباهاً هدف قرار داده است. بنابراین گزارش، جت‌های جنگنده ناتو روز پنجشنبه چند خودروی متعلق به نیروهای مخالف قذافی را در منطقه البرعیقه هدف قرار دادند، اما این حمله تلفات جانی در بر نداشته است. در یمن روز شنبه بیش از 100 تن از روحانیان با نفوذ و رؤسای قبایل خواهان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری شدند. به گزارش اسوسییتد پرس، این افراد در بیانیه خود با بیان اینکه علی عبدالله صالح فاقد مشروعیت لازم برای باقی ماندن در مقام ریاست جمهوری کشور است، از او خواستند از قدرت کنارگیری کند تا راه برای انتخابات هموار شود. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز شنبه در اظهار نظری که در روزنامه الشرق الاوسط انعکاس یافت گفت سرکوب مخالفان توسط حکومت سوریه نخواهد توانست روند تغییرات در آن کشور را متوقف کند. این در حالی است که ارتش سوریه روز شنبه در ادامه سرکوب مخالفان بشار اسد وارد دهکده بداما در مجاورت مرز ترکیه شد. عملیات پاکسازی نیروگاه اتمی فوکوشیمای ژاپن از آب‌های آلوده به مواد رادیواکتیو تنها ساعتی پس از شروع متوقف شد. یونیچی ماتسوموتو، سخنگوی شرکت توکیو الکترونیک تپکو، روز شنبه گفت که میزان تشعشعات رادیواکتیو بیش از حد انتظار بالا رفته. و اینکه یک زن اندونزیایی روز شنبه در عربستان سعودی با شمشیر گردن زده شد. به گفته وزارت کشور عربستان، وی یک زن سعودی را کشته بود. در مورد انگیزه های قتل و ارتباط قاتل و مقتول اطلاعاتی منتشر نشده است، ولی حدود 70% از 1,200,000 زن اندونزی که در عربستان سعودی کار می‌کنند به شغل خدمتکاری اشتغال دارند. عربستان سعودی در سال جاری میلادی 27 نفر را گردن زده است.
کیان معنوی بود. خبرهای بخش اول صبحانه با خبر رو شنیدین. کیان برمیگرده طبق رسم صبحانه با خبر، توی بخش دوم هم با ما هست حدود 20 دقیقه دیگه. در ادامه صبحانه با خبر، 12 زندانی سیاسی دیگر در بند 350 اوین لب بر آب و غذا بستند تا به مرگ هدی صابر و نرسیدن مسئولان اوین به وضعیت او و همینطور حاله صحابی اعتراض کنند.
گفته بودن که ما شاهد بودیم که کسی به هر حال جلوی چشممون جون داده دید، به هر حال غیرتش اجازه نمیده که سکوت بکنه و کسی رسیدگی نکنه به این اوضاع.
اعتصاب و اعتراض تشکل‌های مدنی خارج از ایران همراه با زندانیان سیاسی در داخل ایران در واکنش به مرگ حاله صحابی و هدی صابر.
دانشجویان، احزاب مختلف سیاسی، معلمین، کارگران و روزنامه‌نگاران هستند تصمیم گرفتند که نسبت به این بی‌تفاوتی حکومت در مورد قتل‌هایی که انجام شده اعتراض خودشون رو انجام بدن.
روز جهانی پناهجویان و آوارگان و موج پناهندگی و مهاجرت روزنامه‌نگاران و وبلاگ‌نویسان ایرانی به خارج از کشور.
از روزنامه‌نگاران اصلاح طلب، روزنامه‌نگاران مستقل آغاز شد. مسئله مهاجرت آرام آرام ما به روزنامه‌ها و رسانه‌های دولتی و نزدیک به دولت می‌رسیم که تعدادی از خبرنگاران آنها به خارج از کشور اومدن.
مخالفت مجلس شورای اسلامی با انتصاب یکی از حامیان رحیم مشایی به معاونت وزارت خارجه.
هدف اصلی در این مقطعی که ما هستیم بستن دریچه هاست برای تأثیر دولت در نتیجه انتخابات آینده.
روزنامه اعتماد بعد از حدود 1.5 سال توقیف دوباره منتشر شد. روزنامه‌ای در کنار بقیه نشریات که به سختی به کارشون ادامه میدن.
وقتی جامعه در هیجان به سر میبره کار روزنامه‌نویس بسیار دشوار میشه، جز اینکه اعتماد بکند به اینکه خواننده ها هم مثل خود اونها از ماوقع خبر دارن.
ورود تعزیرات به بازار مسکن، ممنوعیت تنظیم قرارداد اجاره با رشد بیش از 9%. اینها فقط بخشایی هست که تا ساعت 8:30 به وقت ایران میشنوید. اگه بتونید و همراهمون بمونید و یه گوشتون به رادیو فردا و برنامه صبحانه با خبر باشه. روزا اسم کشور سوریه گره خورده با آمار و ارقام کشته شده ها، افزایش اعتراض های مردمی به دولت و البته رئیس جمهوری که گویا قصد کوتاه اومدن در مقابل این اعتراض ها رو نداره. اعتراض های مخالفان حکومت سوریه بعد از گذشت 3 ماه هنوز قصد فروکش کردن نداره و کمتر روزی میشه که خبری از کشته و مجروح شدن معترضان ضد حکومتی تو این کشور منتشر نشه. توی تازه ترین تحولات نیروهای دولتی سوریه به یک شهر مرزی دیگه این کشور حمله کردن. بیشتر بشنویم از نوشین سید حسینی.
نیروهای نظامی سوریه وفادار به بشار اسد روز شنبه به یکی از شهرهای مرزی این کشور در نزدیکی ترکیه حمله کردند. به گزارش شاهدان عینی، نیروهای دولتی سوریه در این عملیات شماری از منازل مسکونی را به آتش کشیده و 10 نفر را بازداشت کردند. روز جمعه، یعنی یک روز پیش از این حمله، مخالفان در ادامه اعتراضات 3 ماه گذشته به خیابانها آمده و بار دیگر به ابراز نارضایتی از حکومت سوریه پرداختند. تظاهرات روز جمعه 19 کشته بر جای گذاشت. این اعتراضات در حالی صورت می‌گیرد که حکومت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه دست به سرکوب خشونت آمیز معترضان در آن کشور زده است. به گفته یکی از شاهدان عینی، نیروهای دولتی که صبح روز شنبه پس از ورود به شهر بداما در حالی که با تعدادی تانک و نفربر زرهی همراهی می شدند شماری از منازل را به آتش کشیدند. این شهر مرزی در حالی مورد حمله واقع شده که برای هزاران تن از سوری‌ها که از ترس جانشان روستاهایشان را ترک کرده و به سرحدات مرزی سوریه گریخته اند در حکم رگ حیاتی است و منبع تأمین مواد غذایی آنها به شمار می رود. به گزارش خبرگزاری های بین المللی، به نقل از شاهدان عینی، نیروهای دولتی سوریه با آتش زدن محصولات ظاهراً سیاست زمین سوخته را در پیش گرفتند. سیاست زمین سوخته نوعی استراتژی نظامی یا عملیاتی است که در آن برای ضربه زدن به دشمن هر گونه منبع یا ابزار احتمالی سودمند که ممکن است به دست دشمن بیفتد نابود می شود. از جمله سوزاندن محصولات کشاورزی به منظور محروم کردن طرف مقابل از دسترسی به مواد غذایی. از مشهورترین نمونه های تاریخی این سیاست می توان به روس‌ها اشاره کرد که با توسل به این تاکتیک نظامی با ارتش ناپلئون در اوایل قرن 19 و با نیروهای آلمان نازی در جنگ جهانی دوم به مقابله پرداختند. کشورهای اروپایی پیش از بروز ناآرامی‌ها در سوریه با توسل به سیاست تشنج زدایی قصد داشتند که بشار اسد را از ایران دور کرده و زمینه ثبات در لبنان را فراهم کنند. ولی آنها اکنون با محکوم کردن شیوه های خشونت آمیز حکومت سوریه در برابر معترضان آن کشور در صدد اعمال تحریم های بیشتری علیه دمشق هستند. به گفته گروه های مدافع حقوق بشر در سوریه، دست کم 1300 تن از غیر نظامیان در جریان اعتراض های این کشور در طول 3 ماه گذشته کشته و 10000 تن نیز بازداشت شده اند. گفته می شود بیش از 300 تن از نیروهای نظامی سوریه نیز در جریان این اعتراض ها جان خود را از دست دادند.
درباره آخرین تحولات در سوریه شنیدیم از نوشین سید حسینی، اما هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا هم گفته که رفتار بشار اسد رئیس جمهوری سوریه نشون میده که اون کسی نیست که راه اصلاحات رو انتخاب کنه و اوضاع سیاسی سوریه دیگه راه برگشتی نداره. این صحبت‌ها البته همزمان با ادامه اعتراض‌ها علیه بشار اسد و حکومتش در سوریه ابراز شده. بهروز کارونی بیشتر میگه.
هیلاری کلینتون در مقاله‌ای که در روزنامه عربی زبان الشرق الاوسط منتشر کرد، در مورد ادامه سرکوب‌ها توسط حکومت بشار اسد نوشت، ادامه خشونت‌ها ممکن است تغییراتی که در سوریه در راه است را به تأخیر بیاندازد. اما این خشونت‌ها نمی‌تواند اوضاع را به حال سابق بازگرداند. وزیر امور خارجه آمریکا در مقاله خود نوشت اینک روشن است که وضعیت سوریه دیگر راه برگشتی ندارد و اعمالی که اسد انجام داده ادعاهای وی در مورد اعتقادش به اصلاحات را باطل کرده است. به گفته ی خانم کلینتون سرکوب‌ها در سوریه خود باعث شده است تا این کشور از مسیر اصلاحات خارج شود و وارد مرحله تغییرات غیر قابل بازگشت شود. در همین حال خبرگزاری فرانسه گزارش داد که آمریکا در حال مطالعه احتمال پیگرد قانونی بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به خاطر انجام جنایات جنگی است. بر اساس این گزارش دو مقام ارشد آمریکایی که نخواستند نامشان فاش شود روز جمعه با اعلام این موضوع گفتند که مسئله اعمال تحریم علیه بخش نفت و گاز سوریه نیز همینک در دست بررسی است. آنها افزودند از مسائل دیگری که به بررسی آن پرداخته شده این است که آیا زمینه‌هایی برای اتهامات مربوط به جنایات جنگی وجود دارد و آیا ارجاع به این موضوع مدخلیت دارد یا خیر. این مقام‌های آمریکایی همچنین گفتند واشنگتن اقدام‌های اقتصادی بیشتری را نیز در دست بررسی دارد. در حالی که دبیرکل سازمان ملل متحد با انتقاد شدید از بشار اسد از او خواسته است مسائل را از راه‌های مسالمت‌آمیز حل کند، اتحادیه اروپا نیز روز جمعه اعلام کرد که قصد دارد با تحریم‌های بیشتر عرصه را بیش از پیش بر حکومت سوریه تنگ کند.
بلکه کمی از سوریه فاصله بگیریم و حال و هوای برنامه صبحانه با خبر در ساعت 7:16 دقیقه صبح به وقت ایران عوض بشه، میخوایم بریم سراغ گروه Axiom of Choice که شاید بشه ترجمهش کرد اصل انتخاب، گروه موسیقی ایرانی که الان فعالیت گروهی نداره، سبکشون هم ایرانی و تلفیقیه و مامک خادم خواننده این گروه بود. در Axiom of Choice شنیدید و ادامه بدیم صبحانه با خبر رو در ساعت 7:20 به وقت ایران با یک گفتگو. روزنامه اعتماد همونطور که میدونین بعد از 16 ماه توقیف بالاخره روز شنبه یک بار دیگه منتشر شد. این روزنامه اصلاح طلب اواسط اسفند ماه سال 88 توسط هیئت نظارت بر مطبوعات بعد از حدود 8 سال فعالیت توقیف شد. همکارم وحید پوراستاد در گفتگویی با مسعود بهنود روزنامه نگار ساکن لندن از اون پرسیده که روزنامه اعتماد در طول دوران انتشارش توی کدوم جایگاه سیاسی و حرفه‌ای قرار داشته؟
اعتماد قطعا روزنامه اصلاح طلب بود. منتها وقتی که همه روزنامه های اصلاح طلب رو به مقتضای روزگار حذف کردن و اعتماد موند و این سوال برای این اون پیش اومدش که پس چرا مونده است و به این ملاحظه به این نتیجه رسیدن که شاید محافظه‌کارترین اصلاح طلب ها بود است. من تصور میکنم این تصویر خیلی روشنی نباشه. حرفه ما به هر حال جای بازی تو خودش داره، جای اشوه‌گری تو خودش داره، جای قرار گرفتن در خاکستری های میان داره. به نظرم اعتماد روزنامه حرفه‌ای جا افتادی شده بود.
آقای بهنود، اگر روزنامه اعتماد رو به عنوان یکی از شناخته شده ترین روزنامه های چند سال اخیر ما بدونیم که در حال حاضر پس از یک دوره توقیف میخواد منتشر بشه، به اعتقاد شما چه کاری رو باید انجام بده تا بتونه در جامعه ایران مؤثر و تأثیرگذار باشه؟
متاسفانه این یک نسخه قطعی قاطعی نداره. وقتی جامعه در هیجان به سر میبره کار روزنامه‌نویس بسیار دشوار میشه. وقتی که جامعه آروم نیست، مثل همین روزایی که میبینیم، کار روزنامه‌نویس مشکل میشه. روزنامه‌ای که بخواد منتشر شه و مثلا یه هیجانی مثل اعتصاب قضایی جمعی زندانیان سیاسی رو نبینه یا مرگ مشکوک هدای صابر رو و همینطور خانم صحابی رو نبینه، اون وقت میشه گفتش که شرکت نکرده در هیجان عمومی. خب در این صورت چه میشه؟ جز اینکه اعتماد بکند به اینکه خواننده ها هم مثل خود اونها از ماوقع خبر دارند، از فشارها خبر دارند و باید اعتماد برقرار کرد. به نظرم میرسه مهمترین کاری که در این روزها روزنامه هایی که به هر حال جز روزنامه های دولت حکومتی نیستند باید انجام بدن اینکه سعی بکنند مردم با میز روزنامه فروش آشتی کنند.
آقای بهنود، در شرایط سیاسی کشور که رسانه های مستقل و یا منتقد دولت و حکومت اگر منتشر میشن زیر سانسور هستن و نمیتونن یک روزنامه نویسی بدون سانسور داشته باشن، شما فکر میکنید که روزنامه اعتماد کجای فضای رسانه‌ای مستقل یا منتقد رو از این به بعد میتونه پر بکنه با این فضای پر از سانسور در فضای رسانه‌ای ایران؟
اولا در سالی که ما الان توش هستیم، سال 90، به نظرم جز سالهای بد زندگی روزنامه‌نگاری ایران نیست. بدترین سالها نیست و در بدترین سالها هم به هر حال روزنامه‌نگاری ممکن بود. روزنامه‌نگاری ایران چون پشت سرش هیچ وقت روزنامه‌نگاری کاملا آزادی نبوده، بنابراین تک تک روزنامه‌نگارا هم بلدن و به همین جهت من تعبیرم این نیستش که به این دلیل هست، یعنی به دلیل سانسور هست که کار روزنامه‌نویسی الان سخته. به نظرم برمیگردم به حرف قبلی، کار روزنامه‌نویسی الان بسیار مشکله به خاطر اینکه مردم قهر کردن از میز روزنامه فروش ها. باید اونها رو وادار به آشتی کرد و چه راهی حلی داره؟ راه حل سهل و ممتنعی است. ما چگونه باید این خط ارتباطی پیدا کنیم و در اون خط ارتباطی به مردم ایران برسونیم که روزنامه خوب الزاماً به معنی روزنامه منقد، اون هم انتقادهای تند در رأس حکومت نیست. بسیاری از روزنامه های پرفروش دنیا و شاید بشه گفت پرفروش ترین روزنامه های دنیا روزنامه هایی هستن که اتفاقاً چنین روشی درشون مرسوم نیست. می شود نتیجه گرفت که ما اگر سعی خودمون رو بکنیم، ما یعنی روزنامه نگاران ایران، سعی خودمون رو بکنیم که مردمی رو کم کم با خودمون در این فضا آشنا بکنیم، اعتمادشون رو به دست بیاریم و به اونها پیام برسونیم که روزنامه نگارا پیشمرگه جامعه نیستن و الزاماً جاشون در زندان و در حالت اعتصاب قضا نیست، بلکه مثل بقیه مردم ایران هستند و میتونن و باید به اندازه میانگین مردم ایران فعالیت کنن، کوشش کنن برای ساختن مملکت بهتر.
مسعود بهنود بود، روزنامه‌نگار ساکن لندن، که به سوالات وحید پوراستاد جواب میداد. موضوع این گفتگو هم انتشار مجدد روزنامه اعتماد بود بعد از 16 ماه توقیف. اما ادامه بدیم صبحانه با خبر رو مثل بقیه روزهای غیر تعطیل که حتما سری میزنیم به روزنامه‌های چاپ تهران و بررسی میکنیم موضوعهای مهم رو توی این روزنامه‌ها.
از میان مطبوعات.
شهرام رفیع‌زاده سلام بر تو در صبح یک شنبه.
آزاد درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
فکر میکنم امروز توی تعداد زیادی از روزنامه‌های صبح تهران ماجرای بازار مسکن دوباره اوج گرفته و به شکل مشترکی در موردش خبرهایی وجود داره، به خصوص در مورد تنظیم قرارداد اجاره.
بله، امروز روزنامه‌های کیهان، مردم سالاری، دنیای اقتصاد و روزنامه‌های جهان صنعت و ابتکار گزارش دادن که سازمان تعزیرات حکومتی به طور مستقیم وارد بازار مسکن شده و روز گذشته با ارسال ابلاغی به اتحادیه مشاوران املاک تهران اعلام کرده که از این پس تمام قراردادهایی که تنظیم میشه حد اکثر میتونه 9% بر میزان اجاره اضافه بشه و در غیر این صورت تعزیرات حکومتی با اون مشاور مسکن و صاحب خانه برخورد خواهد کرد. روزنامه دنیای اقتصاد علاوه بر این نوشته که وزارت دادگستری هم رسما کنترل بازار اجاره مسکن رو در دست خودش گرفته و به نوشته روزنامه کیهان هم به زودی مانوری از سوی تعزیرات حکومتی اجرا خواهد شد که بازرسی از مشاورین املاک بخشی از اون خواهد.
همینطور در مورد قیمت آهن که گویا 10% گرونتر شده توی بعضی از روزنامه ها مطالبی به چشم میخوره.
روزنامه های اقتصادی به ویژه روزنامه جهان صنعت که در تیتر نخست خودش خبر داده که قیمت آهن 10% گران شده، این روزنامه نوشته که پس از نوسانی که در بازار ارز پیش اومد و گران شدن قیمت پایه ارزها از توی خود دولت، سرانجام به بخش‌های دیگر هم این موضوع سرایت کرده و از جمله در بازار آهن قیمت آهن 10% گران‌تر شده. روزنامه جهان صنعت نوشته که در 4 ماه گذشته قیمت آهن ثابت بوده، اما با دخالتی که دولت در بازار ارز انجام داده منجر شده به این که قیمت آهن گران‌تر بشه.
توی بعضی از روزنامه‌ها در مورد تکرار داستان دیگه‌ای درباره تجاوز گروهی به زنان، این بار توی کاشمر، مطالبی وجود داره. می‌تونید در این مورد برامون بیشتر توضیح بدی؟
گزارش‌ها رو روزنامه‌های روزگار، شرق و تهران امروز بیشتر مورد توجه قرار دادن، در صفحه نخست خودشون منتشر کردن گزارش‌هایی رو که حاکی از اون هست که در کاشمر هم یک تجاوز گروهی صورت گرفته و 10 مرد به یک زن تجاوز کردند. روزنامه شرق نوشته که در حالی که نیروی انتظامی هنوز درگیر ماجرای تجاوز گروهی در خمینی شهر هست، این بار یک ماجرای دیگه افشا شده و نکته مهمی که این روزنامه اشاره کرده این هست که این ماجرا مال 45 روز پیش هست، اما مقام‌های انتظامی و قضایی ترجیح داده بودن اون رو علنی نکنند. روزنامه روزگار همزمان با تیتر تکرار فاجعه سعی کرده که تحلیل بکنه این شرایط رو و از قول آقای حسین میر محمد صادقی که سخنگوی اسبق قوه قضاییه هست و یک چهره حقوقی به شمار میاد، نوشته که عوامل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مختلفی در فروپاشی اخلاقی جامعه ما مؤثر بوده که منجر شده به این جنایت ها. ایشون در این حال گفته در حالی که مقامات رسمی حکومت از ادبیات خشن بر علیه خودشون حتی استفاده می کنن، این فضای پرخاشگری به لایه های اجتماعی هم نفوذ کرده و در نتیجه چنین فجایعی رو به بار آورده.
درباره مخالفت نهادهای امنیتی با ادغام وزارت ارتباطات چه مطلبی دیدی توی روزنامه ها؟
اینم موضوعی هست که مورد توجه روزنامه های جامعه جمع، ابتکار و شرق قرار گرفته امروز. طوری که این روزنامه ها نوشتن ستاد کل نیروهای مسلح و همچنین یک نهاد نظامی دیگه که سازمان پدافند غیر عامل هست، در نامه های جداگانه‌ای به شورای نگهبان و همچنین شورای عالی امنیت ملی اعلام کردن که در صورت ادغام وزارت ارتباطات در هر وزارتخونه دیگه ممکن هست تبعات امنیتی برای جمهوری اسلامی ایجاد بشه و با اون به شدت مخالفت کردن. روزنامه جامعه جمع همزمان خبر داده که روز یک شنبه روز سرنوشت‌سازی هست برای پروژه ادغام وزارتخونه هاش، به این دلیل که قرار هست مجلس تصمیمات مهمی در این زمینه اتخاذ بکنه.
متشکرم. باز هم با شهرام رفیع‌زاده هستیم در انتهای صبحانه با خبر و سری میزنیم به استانهای ایران.
آزاد، منم متشکرم، در خدمت تو و شنوندگان رادیو فردا هستم.
رادیو فرداست.
نیم ساعت از برنامه صبحانه با خبر گذشت به همین سرعت و الان ساعت شده 7:30 صبح به وقت ایران و ما دوباره به شما سلام میکنیم اگر در نیم ساعت گذشته همراهمون بودید. صبح شما بخیر و امیدوارم که روز یک شنبه رو خوب شروع کرده باشید و البته بتونید همچنان با ما باشید و ادامه بدید یک ساعت آینده صبحانه با خبر رو که پر از گزارش و گفتگو و خبر و تحلیل سیاسی و اجتماعی و البته هنری هستش. حاضری اثری هستم و با شما هم در یک ساعت آینده همچنان همراه با بقیه بچه های رادیو فردا در صبحانه با خبر، مثل کیان معنوی.
با درودی دوباره. مقامات اتحادیه عرب، سازمان ملل، اتحادیه اروپا و اتحادیه آفریقا روز شنبه در قاهره گرد آمدند تا تحولات لیبی را مورد گفتگو و تبادل نظر قرار دهند. پس از این نشست مشترک، عمرو موسی دبیرکل اتحادیه عرب گفت مأموریت ناتو در لیبی سرنگونی حکومت قذافی نیست. وی در این حال بر ضرورت یافتن یک راه حل سیاسی برای پایان دادن به بحران لیبی تاکید کرد. بان کی مون دبیرکل سازمان ملل هم که در نشست روز شنبه از طریق ویدیو کنفرانس شرکت داشت گفت فرستاده ویژه وی در ترابلوس مراحل اولیه گفتگوها با رهبران لیبی را آغاز کرده است. بان کی مون گفت یافتن یک راه حل سیاسی در رأس اهداف این گفتگوها قرار دارد. روز شنبه فرماندهی ناتو اعلام کرد یک ستون از نیروهای شبه نظامی شورشی را در لیبی اشتباهاً هدف قرار داده است. بنابراین گزارش، جت‌های جنگنده ناتو روز پنجشنبه چند خودروی متعلق به نیروهای مخالف قذافی را در منطقه البرایقه هدف قرار دادند، اما این حمله تلفات جانی در بر نداشته است. در یمن روز شنبه بیش از 100 تن از رهبران بانفوذ مذهبی و رؤسای قبایل خواهان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری شدند. به گزارش اسوسییتد پرس، این افراد در بیانیه خود با بیان اینکه علی عبدالله صالح فاقد مشروعیت لازم برای باقی ماندن در مقام ریاست جمهوری کشور است، از او خواستند از قدرت کناره گیری کند. علی عبدالله صالح که چند پیش در جریان حمله به محل اقامتش مجروح شد، اکنون در عربستان سعودی در حال مداواست. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز شنبه در اظهار نظری که در روزنامه الشرق الاوسط انعکاس یافت گفت سرکوب مخالفان توسط حکومت سوریه نخواهد توانست روند تغییرات در آن کشور را متوقف کند. این در حالی است که ارتش سوریه روز شنبه در ادامه سرکوب مخالفان بشار اسد وارد دهکده بداما در مجاورت مرز ترکیه شد. گزارش ها حاکی است شمار پناهجویان سوری که از این مرز وارد ترکیه شدند اکنون به حدود 10,000 تن رسیده است. حامد کرزای رئیس جمهور افغانستان روز شنبه در کنفرانس خبری در کابل گفت دولت او مذاکرات صلحی را با طالبان آغاز کرده است و نیروهای خارجی به خصوص آمریکا نیز این مذاکرات را پیش می‌برند. در همین حال از سوی دیگر وزارت کشور افغانستان گفت حمله 3 مرد مسلح به یک مرکز پلیس در کابل 9 کشته بر جای گذاشته است. در ژاپن عملیات پاکسازی نیروگاه اتمی فوکوشیما ژاپن از آب‌های آلوده به مواد رادیواکتیو تنها ساعتی پس از شروع متوقف شده است. یونیچی ماتسوموتو سخنگوی شرکت توکیو الکترونیک تپکو روز شنبه گفت که میزان تشعشعات رادیواکتیو بیش از حد انتظار بالا رفته است. در عربستان سعودی یک زن اندونزیایی روز شنبه با شمشیر گردن زده شد. به گفته وزارت کشور عربستان، وی یک زن سعودی را کشته بود. در مورد انگیزه های قتل و ارتباط قاتل و مقتول اطلاعاتی منتشر نشده، ولی حدود 70% از 1,200,000 زن اندونزی که در عربستان سعودی کار میکنند به شغل خدمتکاری اشتغال دارند. و اینکه حسین سوپانینیا عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری فارس گفته است که ستاد کل نیروهای مسلح به دلایل امنیتی با ادغام وزارت ارتباطات با دیگر وزارتخانه ها مخالف است.
کیان معنوی 25 دقیقه دیگه دوباره اینجاست با آخرین خبرها در صبحانه با خبر. دوازده زندانی سیاسی دیگر در بند 350 اوین لب بر آب و غذا بستند. اعتصاب و اعتراض تشکل‌های مدنی خارج از ایران همراه با زندانیان سیاسی در واکنش به مرگ حاله صحابی و هدا صابر. مخالفت مجلس شورای اسلامی با انتصاب یکی از حامیان رحیم مشایی به معاونت وزارت خارجه. و آخرین خبرهای فرهنگی و هنری و ادبی. همراه ما بمونید تا 25 دقیقه دیگه بیشتر میشنوید. اگه یادتون باشه دو زندانی سیاسی و فعال ملی مذهبی درست بعد از مرگ حاله صحابی در تشییع جنازه پدرش در زندان وین اعتصاب قضا کردند. دلیلش هم تلاش اونها برای روشن شدن علت مرگ حاله صحابی بود. هدی صابر و امیر خسرو دلیرسانی این دو زندانی بودند. بعد از اعتصاب قضای هدی صابر و امیر خسرو دلیرسانی در اعتراض به کشته شدن حاله صحابی که منجر به مرگ هدی صابر شد، این بار گروهی 12 نفره از زندانیان سیاسی بند 350 زندان وین در اعتراض به مرگ هدی صابر و حاله صحابی اقدام به اعتصاب قضا کردند. از رویا کریمی مجد بیشتر میشنویم.
12 نفر از زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین در اعتراض به گفته آنها شهادت 2 نفر از زندانیان سیاسی هدی صابر و حاله صحابی از صبح روز شنبه 28 خرداد ماه وارد اعتصاب قضایی نامحدود شدند. بهمن احمدی عمویی، حسن اسدی زیدآبادی، عماد الدین باقی، عماد بهاور، قربان بهزادیان نژاد، محمد داوری، امیر خسرو دلیرسانی، فیض الله عرب سرخی، ابوالفضل قدیانی، محمد جواد مظفر، محمد رضا مغیثه و عبدالله مؤمنی زندانیان سیاسی هستند که در بند 350 زندان اوین وارد اعتصاب قضایی نامحدود شدند. مریم شربت دار قدس، همسر فیض الله عرب سرخی، در مورد دلایل این اعتصاب قضا میگوید:
توی اون شهادت نامه 64 نفر خب اینا گفته بودن که ما شاهد بودیم یه کسی به هر حال جلوی چشممون جون داده دیگه، غیرتشون اجازه نمیده. سر من اگرچه مخالف سرسخت اعتصاب قضا همیشه، ولی به هر حال غیرتش اجازه نمیده که سکوت بکنه و کسی رسیدگی نکنه به این اوضاع.
اشاره خانم قدس به هدی صابر، زندانی ملی مذهبی دربند 350 زندان اوین است که هفته گذشته در پی بی‌توجهی مسئولان زندان به اعتصاب قضایی او و شرایط وخیم جسمانیش جان باخت. اعتصاب قضا کنندگان در بیانیه خود آوردند که 2 مسئله شهادت هدی صابر را به چالش مشروعیتی بزرگ برای نظام کنونی تبدیل می‌سازد. اول، حبس او به مدت 10 ماه بدون محکومیت و هر قرار قانونی، و دیگری رفتار سهل‌انگارانه در برابر آثار اعتصاب قضایی او به همراه ضرب و شتم. مریم شربت‌دار قدس در مورد اهداف این اعتصاب قضایی گروهی می‌گوید:
امیدوار باشیم که شاید هنوز بعضی از افرادی که هنوز دلسوز هستن توی نظام به خودشون بیان و بدونن که این هزینه هایی که این همه داره به نظام تحمیل میشه اصلا خوب نیست و مفید نیست و ممکنه که کل کشور رو به هم بزنه. بنابراین انشالله که این امید داریم اونها رسیدگی کنن، چون توی نامه قبل هم اینها خواسته بودن که رسیدگی بشه دیگه، مگه خواسته خیلی زیادی کسی جلوی چشمشون پرپر شده و اینو خواستن که فقط رسیدگی بشه که چرا باید فردی که اظهار درد میکنه به جای اینکه مداوا بشه درمان بشه مورد ضرب و شتم قرار بگیره. این خواسته اصلا هیچ خواسته نابحقی هم نیست، خواستشون همین.
روزنامه‌نگاران، فعالان دانشجویی، فعالان حقوق بشر و اعضای جبهه مشارکت، سازمان مجاهدین انقلاب، ملی مذهبی ها و اعضای نهضت آزادی نمایندگان گروه های مختلفی هستند که در این اعتصاب قضا حضور دارند.
درباره اعتصاب قضای 12 زندانی سیاسی در بند 350 زندان اوین شنیدید در گزارش رویا کریمی مجد. اما شورای فعالان ملی مذهبی هم بیانیه‌ای منتشر کرده و از مسئولای جمهوری اسلامی خواسته که چگونگی مرگ هدی صابر رو بررسی کنه. شورای فعالان ملی مذهبی توی بیانیه خودشون با گرامی داشت یاد و خاطره هدی صابر به عنوان نماد عدالت طلبی و آزادی خواهی گفتن که اون باید مثل بقیه زندانیان دیگه از حقوق قانونی خودش بهره مند می شد. از مهتاب وحیدی راد بیشتر بشنویم.
خبر مرگ نابهنگام و شهادتگونه هدی صابر غمی است جانکاه که نه تنها خانواده و دوستان او، بلکه هر انسان آزاده‌ای را در ماتمی عمیق فرو برد. این بخشی است از بیانیه شورای فعالان ملی مذهبی که خواستار رسیدگی دقیق مسئولان جمهوری اسلامی به مرگ این فعال سیاسی شدند. در بیانیه شورای فعالان ملی مذهبی آمده هدی صابر مانند همه زندانیان و صرف نظر از نوع اتهامش باید از حقوق انسانی و قانونیش در زندان بهره‌مند می‌شد. مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و از فعالان ملی مذهبی ساکن پاریس، مسئولیت نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی را در مرگ هدا صابر غیرقابل انکار توصیف می‌کند.
این بیانیه که منتشر شده با توجه به مجموعه فشارها، تهدیدها و تضییقاتی که متوجه دوستان ما در شورای فعالان ملی مذهبی است منتشر شده، ولی به هر حال واقعیت این است که 64 زندانی سیاسی در زندان اوین شهادت دادن که آقای صابر مورد ضرب و شتم قرار گرفته در بهتری، اون هم در حالی که وضع جسمی ایشون به دلیل اعتصاب غذایی خشک بد بوده و متعاقب اون ایشون منتقل شدن به بیمارستان و جان باختن. به خاطر این مسئولیت نهادهای امنیتی قضایی جمهوری اسلامی در این حادثه هولناک غیر قابل انکار هستش و فقط یک کمیته تحقیق مستقل میتونه رسیدگی کنه به این فاجعه.
هدا صابر، روزنامه‌نگار و فعال ملی مذهبی، سومین چهره برجسته سیاسی و منتقد حکومت بود که ظرف چند هفته گذشته جان باخت. در گذشته عزت‌الله صحابی و در پی آن مرگ حاله صحابی در مراسم خاکسپاری پدرش آغاز اعتصاب قضای هدا صابر بود و شمارشی معکوس برای پایان زندگی او. رئیس بهداری زندان اوین گفته هدا صابر در اعتصاب قضا نبوده و دادستان تهران هم علت مرگ او را سابقه بیماری و سکته قلبی عنوان کرده است. عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، درباره اظهارات دادستان تهران اینطور میگوید.
دادستان تهران دروغ میگوید، به لحاظ اینکه اگر اونها میدونستند که هدا صابر بیماره، چرا به مجرد اینکه او اعتصاب غذا کرده او رو به بیمارستان منتقل نکردند؟ میگن اعتصاب غذا نکرده، چرا او اصلا در بیمارستان نبوده، در بهداری زندان اوین بستری نبوده؟ اگر اونها میدونستند که هدا صابر بیماره، اگر هم بعدن، یعنی بعد از اینکه حال او به وخامت گراییده فهمیدند، چرا در بردن سریع او به بهداری تعلل کردند؟ یک، بعد در بهداری او رو کتک زدن. امروز مأموری که او رو کتک زده احراز هویت شده، هویتش مشخصه.
یک روز پس از انتشار خبر مرگ هدا صابر، 64 زندانی سیاسی در اوین شهادتنامه نوشتند و در آن شرح دادند که آقای صابر در بهداری زندان اوین مورد ضرب و شتم مأموران قرار گرفته بود. این زندانیان سیاسی همبند با هدا صابر حاکمیت جمهوری اسلامی را مسئول مرگ او معرفی کردند. در بیانیه شورای فعالان ملی مذهبی هم آمده اکنون مسئولان امر موظفند چگونگی درگذشت هدا صابر را به طور دقیق و منصفانه مورد رسیدگی قرار داده و به گواهی 64 زندانی سیاسی و دیگر شاهدان عینی به طور جدی توجه کنند.
درباره بیانیه شورای فعالان ملی مذهبی توی گزارش مهتاب وحیدی راد شنیدیم، اما باز هم در همین زمینه، با شروع اعتصاب قضای 12 نفر از زندانیان سیاسی توی بند 350 اوین، کمپین اعتراض سبز، یکی از تشکل‌های مدنی خارج از ایران، با انتشار بیانیه از اونها حمایت کرده. این کمپین توی بیانیه خودش گفته که در محکومیت مرگ حاله صحابی و هدا صابر و حمایت از زندانیان سیاسی اعتصابی، حرکتی اعتراضی رو از روز یک شنبه این هفته آغاز میکنه. مصطفی خسروی از اعضای این کمپین در مورد این حرکت اعتراضی به بهروز کارونی میگه:
بعد از شهادت مرحوم حاله صحابی و همچنین اعتصاب قضای مرحوم هدا صابر که منجر به شهادت ایشون شد، جمعی از فعالین جنبش سبز در شهرهای مختلف دنیا تصمیم گرفتن که در اعتراض به این اتفاقات و در حمایت از جنبش سبز ایران و مردمی که تحت ظلم هستند، یک حرکت هماهنگی رو به صورت مدون برنامه‌ریزی کنند. این برنامه‌ریزی به اینجا ختم شد که هفته آینده شنبه 25 ژوئن در میادین اصلی شهرهای مختلف دنیا این افراد حاضر بشن با نمازهای سیاه به عنوان موج سیاه و اعتراض خودشون رو و عزاداری خودشون رو از این اتفاقاتی که در ایران افتاده به جامعه جهانی اعلام کنند. امروز هم با خبر شدیم که 12 تن از زندانیان سیاسی ایران که از 12 قشر مختلف، دانشجویان، احزاب مختلف سیاسی، معلمین، کارگران و روزنامه نگاران هستند، تصمیم گرفتن که نسبت به این بیتفاوتی حکومت در مورد قتل‌هایی که انجام شده اعتراض خودشون رو انجام بدن. برای همین هم کمپین تصمیم گرفت که این هفته رو به صورت کلا به صورت رسمی اعلام روزه سیاسی بکنه، از همه افرادی که مایل هستند دعوت کرده که در این هفته با اونها همراه باشن و در پایان هفته شنبه 25 ژوئن با حرکتی سراسری و هماهنگ در شهرهای مختلف دنیا در میادین شهرها حاضر بشن با همراه داشتن نمادهای مشکی و اعتراض خودشون رو به جامعه جهانی نسبت به نقض حقوق بشر در ایران اعلام کنن و همچنین حمایت خودشون رو از زندانیانی که در ایران در زندان اوین بند 350 اعتصاب کردن هم اعلام کنن.
فکر میکنین که این گونه حرکت‌ها چه تأثیری میتونه داشته باشه؟
اخبار ایران در چند ماه اخیر تحت تأثیر وقایعی که در لیبی و سوریه در حال اتفاق هست قرار گرفته و شاید خیلی ها نتونستن پیگیری کنن، به خصوص خیلی از رسانه‌ها حساسیت خودشون رو نسبت به وقایعی که در داخل ایران به خصوص در زندان‌ها در حال اتفاق هست از دست دادن. برای همین ما تصمیم گرفتیم برای اینکه یک بار دیگه صدامون رو به رسانه‌ها، به مجامع بین‌المللی، دولت‌ها و مردم دنیا برسونیم، صدای اعتراض مردم رو منعکس کنیم و همچنین برای اعلام حمایت از زندانیان سیاسی که در داخل زندان‌ها هستند ما این کمپین رو انجام بدیم تا یک بار دیگه جامعه جهانی حساس بشه نسبت به نقض گسترده حقوق بشر در ایران. امیدواریم که با انتخاب جناب آقای احمد شهید به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در ایران بتونیم مانع وقوع فجایع در زندان‌های ایران بشیم و راهگشای آزادی زندانیان سیاسی باشیم.
آیا این حرکت‌های اعتراضی با توجه به تجارب گذشته موفقیت‌آمیز بودن و آیا از حمایت‌های تشکل‌های خارج از کشور هم برخوردار شدن؟
بله، اکثر کمپین‌های بین‌المللی که به صورت برنامه‌ریزی شده برگزار شده تونستن که حمایت جامعه جهانی، انجمنها و گروه‌های غیر دولتی مثل امنستی اینترنشنال، مثل سازمان‌های مختلف حقوق بشری و مردمی رو داشته باشند و اگر شما سابقه فعالیت‌های کمپینی در دو سال گذشته رو ببینید، می‌بینید که اکثر گروه‌های مدنی، گروه‌های فعال در جامعه مدنی در اروپا و آمریکا و در دنیای آزاد همیشه نسبت به این ماجراها حساسیت‌های خودشون رو نشون دادن و اعمال نظر کردن و حتی من می‌تونم به جرأت بگم که انتخاب گزارشگر ویژه و در دستور کار قرار دادن همچین گزارشگری برای ایران بعد از 10 سال نشان دهنده اثرگذاری اعتراضات مردم ایران در خارج از کشور و خواست عمومی اونها بوده که خوشبختانه این عمل اتفاق افتاد. امیدواریم که بشه باز هم این مسیر رو ادامه داد و پیگیری ها به نتیجه هم برسه.
بعد نیست بعد از این همه گزارش و گفتگوی غمگینی که شنیدیم از محسن نامجو بشنویم، خواننده و آهنگساز مطرح ایرانی با سبک خاص خودش، صدای عجیب و البته ترانه ها و اشعار خاص‌تر.
بیابان را سراسر مه گرفت، بیابان را سراسر مه گرفته، چراغ دریا پنهان است، موجی گرد در خون بیابان است، بیابان را سراسر مه گرفته، بیابان خسته نفس بشکسته در هزیان گرم می عرق میریزدش آبسته از هر بر میگوید به خود عابر، بیابان را سراسر مه گرفته است، بیابان را سراسر مه گرفت. نفس بشکسته در هزیان گرم مه، عرق می‌ریزدش آهسته
سر بر،
بیابان را سراسر مه گرفت.
با خود فکر می‌کردم که مهگر همچنان خاص و بیپایی، مردان جسور از دیدار خود به دیدار عزیزان باز میگشتن. سگان قریه خاموشن در شعلای مهگنها، میگوید به خدا به بیابان را سراسر مهگر است.
بیابان را سراسر مه گرفته، این اسم ترانه‌ای بود از محسن نامجو که شنیدید در صبحانه با خبر. حدود 10 دقیقه مونده به ساعت 8 صبح در ایران و میخوایم یک گزارش دیگه بشنویم. تعدادی از نماینده‌های اصولگرای مجلس شورای اسلامی از انتصاب محمد شریف ملکزاده دبیر شورای عالی ایرانیان به معاونت اداری و مالی وزارت امور خارجه به شدت انتقاد کردند. اونطور که بعضی از این نماینده‌های منتقد گفتند، نزدیکی آقای ملکزاده به اسفندیار رحیم مشایی یکی از مهمترین دلایل مخالفت اونهاست. هواداران آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر رئیس جمهور ایران به عنوان سردسته جریانی به اسم انحرافی اسم می‌برند. در همین زمینه بشنویم گزارش رضا جمالی رو از رادیو فردا.
به نظر می رسد اصولگرایان به خصوص آنهایی که در مجلس شورای اسلامی حضور دارند، قصد ندارند با هیچ یک از افراد نزدیک به اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر رئیس جمهور ایران کنار بیایند. آنطور که خبرگزاری مهر گزارش کرده، در پی انتصاب محمد شریف ملکزاده به سمت معاونت اداری مالی وزارت خارجه، بیدرنگ گروهی از نمایندگان مجلس به این انتصاب واکنش نشان دادند و حتی صحبت از استیضاح وزیر خارجه تازه وارد علی اکبر صالحی هم به میان آوردند. محمد شریف ملکزاده دبیر شورای عالی ایرانیان است و از معاونان سابق اسفندیار رحیم مشایی در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بوده است. به نظر می رسد اصولگرایان و جریان مقابل دولت محمود احمدی نژاد دیگر حاضر نیستند فضایی را در اختیار حامیان اسفندیار رحیم مشایی قرار دهند، ولو این فضا یک پست معاونتی و یا یک پست مدیر کلی در یک وزارتخانه باشد. اما دلیل این حساسیت بالای مجلسیان و اصولگرایان چه است؟ مجید محمدی جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی مسائل ایران در آمریکا به این پرسش اینگونه پاسخ می‌دهد.
به نظر من مجلس همواره نسبت به رفتارهای دولت حساس بوده، اما تا قبل از ماجرای آقای مصلحی مجلسی‌ها فکر می‌کردن که آقای خامنه‌ای پشتیبانی می‌کنه کاملا از دولت و زبان خودشون رو در کام گرفته بودن. بعد از ماجرای آقای مصلحی زبان مجلس باز شده و بسیاری از حرف‌هایی رو که ما نمی‌توانستیم بشنویم امروز از مجلسی‌ها می‌شنویم. منتها مجلس در زبانی که امروز باز کرده فراتر از محدوده مسئولیت مجلس عمل می‌کنه.
اما در این میان اصولگرایان و جریان مخالف حامیان اسفندیار رحیم مشایی چه اهدافی را از این موضع‌گیری های اخیر دنبال می کنند؟ مجید محمدی:
هدف اصلی در این مقطعی که ما هستیم بستن دریچه هاست برای تأثیر دولت در نتیجه انتخابات آینده. با توجه به تجربه‌ای که نمایندگان مجلس از دولت احمدی نژاد در ذهن دارند که از همه امکانات دولتی برای تغییر نتیجه انتخابات استفاده میکنه، این تجربه رو در انتخابات سال 88 داشتن. امروز مشکلشون این هست که اگر احساس کنن فردی در دولت یا در یکی از مقامات دولتی میتواند این سوء استفاده ها رو انجام بده، مشخصا عکس العمل از خودشون بروز میدن.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ابراز امیدواری کرده که علی اکبر صالحی وزیر خارجه هرچه سریعتر محمد شریف ملکزاده را عزل کند وگرنه به گفته این نماینده مجلس شورای اسلامی به سمت استیضاح وزیر خارجه پیش خواهد رفت. اما علت مخالفت نمایندگان مجلس با سپردن پست معاونت مالی و اداری وزارت خارجه به حامیان اسفندیار مشایی چه میتواند باشد؟ مجید محمدی تحلیلگر سیاسی میگوید
به دلیل اینکه در دوره انتخابات سال 88 همه معاونان مالی بالاخص دخالت داشتند در فرایند انتخابات، در کمک به نامزد مورد نظر، امروز بالاخص روی این معاونان مالی وزارتخونه نمایندگان مجلس حساسیت دارند.
با این حال در ادامه واکنش‌های منفی به این انتصاب، علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس به خبرگزاری مهر گفته است با توجه به حساسیت وزارت خارجه، نمایندگان مجلس روز یکشنبه در صورت واقعیت این انتصاب در جلسه علنی نسبت به این موضوع موضع‌گیری خواهند کرد.
و بالاخره اگه طرفدار فرهنگ و هنر و ادبیات هستید، حتما این گفتگوی فرهنگی امروز صبح ما رو هم گوش کنید.
گفتگوی فرهنگی.
فرج سرکوهی، سلام بر شما، صبح روز یکشنبه‌تون بخیر.
سلام میکنم به شما و به شنوندگان عزیز و یکشنبه خوبی رو برای همه آرزو میکنم.
یک خبر خوب در مورد تئاتر داریم آقای سرکوهی. خودتون هم میدونید که داریم به زمان اجرای نمایشی که داوود رشیدی اون رو کارگردانی کرده نزدیک میشیم. در مورد این نمایشنامه برامون بگید.
بله، این خبر خوبی است، به خصوص که آقای رشیدی این تبلیغات این نمایشنامه شروع کرده بود ولی هنوز دو بازیگر کم داشت. دیروز اعلام شد که خانم بهناز جعفری و آقای سروش صحت هم به جمع بازیگران نمایش پیوستن و تیم بازیگران تکمیل شده. خب آقای داوود رشیدی یکی از پرسابقه‌ترین و برجسته‌ترین کارگردانان تئاتر ایران است. لایق چلتال از استادان بزرگ کارگردانی تئاتر ایران است و هر وقت که اون یک نمایشنامه رو اجرا میکنه خبر خوبی است برای علاقمندان به تئاتر. این نمایشنامه آقای شمیت رو قرار است در تیر ماه اجرا بشه، هنوز روزش اعلام نشده، اما در قرار است در سالن استاد سمندریان تماشاخانه ایران شهر به صحنه بره. رضا بابک در او بازی خواهد کرد، همونطور گفتم بهناز جعفری و سروش صحت و اشکان خیلی نژاد. این نمایشنامه نوشته سباستین کیری نویسنده بزرگ فرانسوی هست و خیلی در دهه اخیر نوشته شده. نمایشنامه تازه است با مسائل تازه بشری و موقعیت تازه بشری. متن رو خانم شهلا حائری ترجمه کرده. اساسا یک اثر کمدی هست اما کمدی گروتسک هست. نمایش جذاب و پرکششی هست. داستان درباره یک زن مردی هستش که در سکوت شب در خانهشون شام میخورن و بعد تلفن به صدا در میاد و اونا وحشت میکنن و نمایش ادامه پیدا میکنه.
بعد از این خبر در مورد تئاتر بریم سراغ یک ماجرای دیگه. امروز یک شنبه است، 29 خرداد ماه، و قرار هستش که پیکر دکتر میرصالح حسینی توی یک مراسمی توی تبریز به خاک سپرده بشه.
مراسم قرار است در معبد شعرای تبریز برگزار بشه. آقای دکتر میرصالح حسینی که در سن 66 سالگی درگذشتن، در شهرستان سراب دنیا آمده بودن، یکی از چهره‌های برجسته بسیار بسیار مشهور و محبوب ادبیات ترکی و فارسی هستند، چون که چون وکیل دادگستری بودن. اما نخستین بار منظومه هیدر بابای سلام شهریار رو که یکی از شاهکارهای ادبیات ترکی هست ایشون ترجمه کردن به فارسی و خود شهریار که بزرگترین غزل سرایان شعر فارسی است ترجمه ایشون رو تایید کرد و همچنین بعضی شعرهای فارسی رو به ترکی بسیار خوبی ترجمه کردن، مثل مجموعه سپهری و همچنین رباعیات خیام رو. به هر حال خدمات ایشون در زمینه ترجمه از ترکی به فارسی و از فارسی به ترکی بسیار درخشان بود و کارنامه درخشان رو پشت سرشون گذاشت.
باز هم در مورد تئاتر، 15 جشنواره آینی سنتی دیروز یعنی روز شنبه اسامی نمایشنامه‌های برگزیده خودش رو اعلام کرده. چه خبر دارید از این نمایشنامه‌ها؟
بله، این جشنواره آینی سنتی قرار است 23 تیر ماه تا 1 مرداد ماه در تهران برگزار بشه. اسمش نشون میده که محتوای این جشنواره یکی نمایش‌های آینی هست، در آیین‌های مذهبی یا آیین‌های ملی اجرا میشن و بخشی از اصطلاح فرهنگ عامه مردم ما هستند. و نمایشنامه‌های سنتی که خب یعنی تئاتر سنتی ایران در زمینه‌های مختلف. جشنواره در 5 بخش برگزار خواهد شد. در بخش صحنه‌ای که نمایشنامه‌ها اجرا خواهد شد، بخشی هست با عنوان مجالس و شبیخانی که بیشتر به اصطلاح نمایشنامه‌های مذهبی هستند. بعد آیین‌ها و بازی‌های نمایشی غیر مذهبی اما سنتی که در ایران رواج داشتن یه بخش دیگری هست. بعد بخش بین‌الملل. بخش پنجم بخش سمینارهاست، محققین رو ارائه بدن.
تا زمانی که این جشنواره برگزار بشه ما باز هم با هم دیگه صحبت میکنیم. آقای سکویی متشکرم ازتون، روز خوبی داشته باشید.
منم از شما متشکرم، تا برنامه بعدی.